أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. مسئله که قابل گفتگوست در این جمع نورانی این هست که اگر ما بخوایم مفهوم انتظار رو به عنوان یک مأموریت بزرگ برای شیعیان و دوستداران مکتب اهل بیت علیهم السلام باز تولید کنیم در حوزه مأموریت زنان و بانوان جامعه اسلامی، به چه نتیجه میرسیم؟ برای اینکه بتونیم الزامات این مطلب رو، یعنی انتظار رو در حوزه مسئولیت و مأموریت طبقه بانوان بفهمیم، چند نکته قابل پیگیری است. یکی این است که اون اهدافی رو که ما در این انتظار دنبال میکنیم چیست؟ مأموریت ما به اندازه هدفمون هست. اگر هدف ما کوچک تعریف شد، طبیعتاً مسئولیت و مأموریت‌های ما مسئولیت‌های کوچکی خواهد بود. ولی اگر مأموریت هدف ما هدف بزرگی بود، به همین تناسب مأموریت‌ها هم و مسئولیت‌هایی که رو دوش ما هست تعریف جدیدی پیدا می‌کنه. تحولی که در عصر ظهور می‌خواد اتفاق بیفته، مقیاسش چیست؟ آیا یک تحولی است نسبت به حوزه زندگی خصوصی انسان‌ها؟ یعنی فرض بکنید اگر عصر ظهور محقق بشه، آیا تنها در حوزه زندگی خصوصی و شخصی انسان‌ها یک تحولی اتفاق می‌افته و معنویت در زندگی خصوصی انسان‌ها شکل می‌گیره و جریان پیدا می‌کنه؟ بنابراین ما انتظاری که داریم، انتظار ایجاد یک تحول معنوی در حوزه زندگی خصوصی است. یا اون که اگر حضرت ظهور کنند انشاءالله ما درک بکنیم اون دوره رو، تحولی که اتفاق میفته یک تحول فراگیر نسبت به حوزه خصوصی و زندگی اجتماعی انسان هاست، اونم در مقیاس جامعه جهانی، یعنی کل جامعه جهانی با یک تحول شگرف و عظیم روبرو میشه و یک تحول همه جانبه در مجموعه حیات بشر اتفاق میفته و معنای اون حیات طیبه ای هم که ما مدعی هستیم همین هست که کل جامعه جهانی به یک مرحله جدیدی از حیات و زندگی و احساس و درک و مطالبه میرسه. خب اگر فرض کنیم چنین اتفاق عظیمی میخواد بیفته و ما انتظارمون به معنای حرکت در مسیر چنین تحول عظیمی است، طبیعتاً در هر حوزه‌ای که ما بخوایم اقتضاعات این انتظار رو دنبال بکنیم، باید برنامه ریزی برای تحول همه جانبه بکنیم. نمیشود بگیم انسان منتظر یک تحول عظیم و همه جانبه در همه عرصه‌های حیات هست، ولی اقداماتش معطوف به حوزه خصوصی زندگی شخصی خودشه. کافی نیست. نه اینکه ما برای اون حوزه نباید تلاش به جدیت بکنیم، حتما ما باید خودسازی بکنیم و تلاش کنیم که اگر منتظر تحقق ظهور و گسترش و بسط ولایت حق در حیات خودمون هستیم، مناسبات و اختصاصات او رو در زندگی خصوصی خودمون ایجاد بکنیم. ولی میبینید که مأموریت ما گسترده تر از ایجاد یک تحول در حوزه زندگی خصوصی است. باید یک تحول همه جانبه در زندگی خصوصی و اجتماعی ایجاد بکنیم، متناسب با اون ترسیمی که از عصر ظهور داریم و او رو دنبال میکنیم. من این رو با یک مثال دنبال میکنم. ببینید اون چه در غرب اتفاق افتاده یک تحول همه جانبه در زندگی اجتماعی و خصوصی انسان هاست بر محور یک ارزش‌های بنیادینی که ارزش‌های حاکم بر جریان تجدد هستند. جریان تجدد بالاخره دنبال تحقق یک سلسله ارزش‌های اجتماعی بوده و الان هم برای تحقق همون ارزش‌های اجتماعی داره تلاش می‌کنه و هم در حوزه فرهنگ او رو به شکلی دنبال می‌کنه و تلاش می‌کنن بین مدرنیته فرهنگی و سیاسی جدا تفکیک کنند و این ضعف‌هایی که در مسیر تجدد پیدا شده مثل کشتارها، جنگ‌های بزرگ جهانی و بحث مسئله بهداشت و محیط زیست و امثال اینها رو به حوزه اقتضاعات سیاسی تجدد برگردوندن و از نظر فرهنگی تجدد رو از نو احیا کنند، قرائت جدیدی از تجدد داشته باشند و او رو دوباره جاری کنند در زندگی اجتماعی ما. این ارزش هایی رو که تجدد بر محور او شکل گرفته که انسان محوری است و آزادی های فردی و اجتماعی انسان به خصوص آزادی از تغییرات معنوی و امثال این هاست، این ارزش ها رو مبنا قرار دادن بر محور این ارزش ها تولید فلسفه و دانش و علم و عقلانیت و تکنولوژی و فناوری کردن، انقلاب علمی و صنعتی ایجاد کردن و همه ساختارها و حتی مفاهیمی که در زندگی اجتماعی ما انسانها جاریست تحت تأثیر همون مفاهیم ارزشی خودشون باز تولید کردن. شما الان به هر زاویه از زوایای زندگی خودتونی که نگاه بکنید، زندگی حتی مسلمان ها و موحدین و شیعیان میبینید به شدت تحت تأثیر اون فرهنگ است. الان شما نگاه کنید الگوی خوراک ما، پوشاک ما، مسکن ما به شدت تحت تأثیر اون موج جهانی است. نحوه رضایتمندی ما از زندگی، شما با آشپزخونه خودتون نگاه کنید میبینید تجدد چه کار کرده. دقیقا همه شؤونش بر مدار طراحی و مدیریت غرب بعد از رنسانس شکل گرفته. بنابراین ببینید اونا ارزش‌های خودشون رو تبدیل کردن به نوع زندگی ما، تبدیل کردن به ارزش‌هایی که ما در عرصه زندگیمون به او پایبند هستیم، تبدیل کردن به تجلیل‌ها و تحقیرها. شرافت و تحقیر انسان بر مبنای او تعریف میشه. حتی ذائقه ما رو، نه فقط ارزش‌ها رو در ذهن ما تغییر دادن و الان بسیاری از چیزهایی که در ذهن ما ارزش هست، ارزش‌هایی است که بعد رنسانس تولید شده و بعد تعمیم داده شده تو جامعه جهانی. ذائقه‌های ما رو هم تغییر دادن. ذائقه ما در پوشاک، خوراک، نوع نگاه به مسکن، زیباشناسی ما در هنری که باش زندگی می‌کنیم، همه رو بر مدار اون ارزش‌های محوری خودشون تغییر دادن. الان هم دنبال باز گسترش بیشتر و جهانی سازی همون ارزش‌ها هستن. من یادم از بعد از ماجرای 11 سپتامبر که غرب یک جنگ نظامی تمام عیار رو بر علیه دنیای اسلام شروع کرد، توجیه این جنگ نظامی همین بود. متفکرینشون وقتی نامه نوشتن و دفاع کردن از اقدامات نظامی بوش، حرفشون این بود که ما باید ارزش‌های امریکایی رو در جهان تعمیم بدیم و توسعه بدیم و این ارزش هاست که باید جهانی بشه و اگر یه جایی هم لازم باشه ما برای گسترش این ارزش‌ها جنگ نظامی به راه بیاندازیم، حتی جنگ نظامی که به کشتارهای جمعی بر اساس استفاده از سلاح‌های غیر متعارف مثل سلاح‌های شیمیایی و اتمی منتهی بشه، این کاملا امری اخلاقی است. بنابراین میبینید اونا دنبال این هستن که اقتضاعات ارزش‌های خودشون رو در همه عرصه‌های زندگی ما بیارن، تبدیلش کردن به رنگ لباس، مدل راه رفتن، مدل درست کردن مو و آرایش ظاهری ما تا بقیه شؤون ما. اینطور نیست که اونا وقتی دست میبرن تو مدل لباس یک جوان یا پوشاک یک جوان یا زیبا شناسی که از نوع آرایش شخصی خودش داره، قبلا تو فکر او و در روح او تصرف نکردن. از این گسترده تر مدل هایی است که برای زندگی ما درست کردن. فرض بکنید جایگاه اقشار، این که بانوان چه وقت به سعادت رسیدن، مدل مطلوبی که باید دنبال کنن تو زندگی اجتماعی خودشون چه مدل مطلوبی است، چقدر باید درس بخونن، چگونه درس بخونن، اشتغالشون چگونه است و پوشششون چگونه است، ارتباطشون با اقشار دیگه چگونه است، روابط عاطفیشون، روابط فیزیکیشون با مردها باید چگونه باشه و ده ها مسئله دیگری که الان ما با او مواجه هستیم و میبینید همه اینا رو ارزش سازی کردن و به جامعه جهانی منتقل کردن و الان بسیاری از چیزهایی که ما ارزش میدونیم همون باز تولید شده ارزش های محوری در حوزه حقوق بانوان هست. این ارزش ها رو تبدیل کردن به حقوق، تبدیل کردن به ساختارهای اجتماعی، تبدیل کردن به هنر و زیباشناسی و زیباپسندی و امثال اینا. یعنی بسیاری از چیزهایی که ما در حوزه زندگی خودمون هم و زندگی خصوصی و اجتماعیمون میپسندیم و حق خودمون میدونیم و دنبال میکنیم و رسیدن به او رو سعادت برای خودمون میدونیم و سعد و سعادت رو به او تعریف میکنیم، از اون اموری است که تولید شده بر اون محور. و من نمیتونم دست روی امر خاص بذارم، همه اون چه شما میبینید اوست. الان نوع تحصیل بانوان دنیای اسلام، من نمیگم اصلا مسئله این نیست که بانوان تحصیل بکنند یا نکنند، کدام یکی خوبه، و پیداست عالم بودن چیز خوبی است، این کسی با علم مخالف نیست، من یه مسئله دیگه رو دارم دنبال میکنم. بحث این است که ببینید نگاه ما به علم، به تعلیم و تعلم و مأموریت ما در حوزه آگاهی یافتن و آموزش هایی که باید بیاموزیم و بعد به کارگیری این آموزش ها و حرف در زندگی اجتماعی و فردی، اینها تابع یک ارزش ها و یک برنامه ریزی است که همش تماما مبتنی بر فرهنگ مدرن اتفاق داره میفته. خب حالا سوال اینه، همونطوری که اونها یک انتظاراتی رو بعد از رنسانس در دنیا ایجاد کردن و تدریجاً اقدام کردن به سوی اون انتظارات و جامعه جهانی رو درش ایجاد انتظار کردن و بعد از طریق یک سلسله ارتباطات ایجاد قدرت کردن و بعد اجتماعی کردن، محقق کردن اون ارزش‌های خودشون، و حتی در عرصه زندگی خصوصی ما هم میبایست اگر ارزش‌هایی رو دنبال میکنیم، یعنی مثلا اگر معنویت رو دنبال میکنیم، اونجا فرض کنید اگر اومانیسم دنبال میشد، اگر لیبرالیسم دنبال میشد و امثال اینها، اگر شما اینجا معنویت و توحید و عدالت و تعالی انسان رو دنبال میکنید، باید این تعالی و عدالت معنوی رو و ارزش‌های معنوی رو تبدیل کنید به یک شبکه ارزش‌ها و بعدم تبدیل کنید به یک برنامه برای زندگی اجتماعی و خصوصی همه ما، از جمله برای بانوان. ببینید اونها واقعا چگونه، اصلا من کار با درستی و غلطیش فعلا ندارم، چگونه زنان را از حوزه زندگی خصوصی آوردن وارد زندگی اجتماعی کردن. این وضعیتی که شما در ارتباط زن و مرد در غرب الان شاهدش هستید، پوشششون، فرهنگ ارتباط و مراوداتشون، این یک امر دیرپایی نیست. در خود غرب هم شما 3-4 قرن برید عقب‌تر، واقعا پوشش و حجاب و مسائلی از این دست در روابط اجتماعی زنان غربی وجود داشته. ببینید چگونه ارزش‌های بنیادینی که بعد رنسانس اونها محور قرار دادن و بر اساس او انتظارات اجتماعی ایجاد کردن، تبدیل شده به اخلاق، بر اساس او اخلاق اجتماعی درست کردن، متناسب با رشد تکنولوژی تغییر اخلاق دادن.
چگونه مفاهیم بنیادی در حوزه فرهنگ تولید کردند برای اینکه همون ارزش ها رو تبدیل بکنن به مناسبات عینی. و الان شما میبینید چگونه اداره میکنن جامعه بانوان رو، از البته مختص به جامعه بانوان هم نیست، اونا برای همه انسان ها این کار رو کردن، هم برای همه ساعت های حیاتشون برنامه‌ریزی کردن، هم برای همه ساعت زندگیشون برنامه‌ریزی کردن که باید چجوری متولد بشه، در کجا متولد بشه، چگونه از این مادر پذیرایی بشه در دوران مثلا تربیت کودک، و بعد چگونه باید این تحویل به بعد از یک مدت و چه مدتی باید تحویل به مثلا مهد کودک ها و محل پرورش اجتماعی کودکان داده بشه، بعد از کجا این کودک باید وارد عرصه آموزش و تعلیم بشه، دوره ابتدایی مثلا حالا با آموزش های تقریبا یکسان سازی که شده تا آموزش عالی، بعد کجا باید استخدام شه، چجوری زندگی بکنه، چند سال کار بکنه، بعد دوره بازنشستگیش چی میشه، بعدم خانه سالمندان، بعدم تا آخر برای 60 70 سال اینا برنامه‌ریزی کردن، هیچ لحظه خالی نگذاشتن و برای همه ساحات زندگی هم برنامه‌ریزی کردن، برای ورزششون، تفریحشون، الگوی خوراکشون، مسکنشون، همه رو شما می‌بینید مدیریت شده است. این در باب همه انسان است، در باب اقشار هم اینطوره. واقعا نوع زندگی بانوان در غرب کاملا مدیریت میشه، ارزش سازی میشه، ایجاد انتظارات میشه، بعد بر اساس او برنامه ریزی میشه و میبینید انتظارات انسانها رو از زندگی تغییر دادن، مدل زندگیشون رو تغییر دادن. و بعدم عرض کردم متاسفانه در این برنامه ریزی که برای گسترش فرهنگی داشتن، فرهنگ های دیگر رو هم تحت تأثیر فرهنگ خودشون قرار دادن و اون ارزش ها رو با اختلافات و تغییراتی که اقتضاء مناطق مختلف و اقوام مختلف و ملل مختلف است جاری کردن. الان هم میدونید برای اینکه با بحران مشروعیت روبرو هستن واقعا و مشکلاتی که در برخورد با فرهنگ های دیگه و تحقیر فرهنگ های دیگه داشتن، الان دنبال به اصطلاح تنوع فرهنگی و ایجاد یک همگرایی در بین فرهنگ های مختلف بر اساس ارزش های بنیادین غربی هستند و همون رو دارن دنبال میکنن. و در عین اینکه تنوع فرهنگ ها رو تو این برنامه ریزی جدید ملاحظه میکنن، میخوان همه این فرهنگ ها تبدیل بشود به فرهنگ خورده و بر محور ارزش های بنیادین غرب ساماندهی بشه. خب عنایت بکنید، کاری که اونها کردن ما در نقطه مقابل باید اقدام کنیم. یعنی اگر ما منتظر یک تحول همه جانبه و فراگیر نسبت به همه ساحت‌های حیات انسان و هم به همه آنات زندگی انسان هستیم، باید بتوانیم اون ارزش‌ها رو که ما منتظر تحققش هستیم مدیریت کنیم که آرام آرام وارد زندگی ما بشن و تبدیل بشن به مدل زندگی ما، یعنی الگوی خوراک و پوشاک و مسکن و ارتباطات و اشتغال و خانداری و حضور در محیط اجتماعی و همه اینها رو بر اساس اون ارزش ها شکل بدیم. بنابراین اون کاری که ما باید بکنیم اگر واقعا میخوایم جزء بانوان منتظر باشیم، این است که مفهوم انتظار رو به خصوص در زمینه مأموریت هایی که بر دوش بانوان هست باز تولید بکنیم و اینو نسبت به همه ساحات زندگی هم باز تولید بکنیم. من عرض کردم با حضور اجتماعی بانوان، با تحصیل و آگاهی افزایی قطعا مخالف نیستم، هیچ انسانی نمیتونه مخالف باشه با اینها، ولی اینکه این امور تبدیل بشه به اون شیوه ها و ساختارهایی که غرب مدیریت میکنه و عملا بر محور این ارزش ها ما تحت تأثیر جامعه غربی قرار بگیریم به شدت منفی است. یعنی مجموعه برنامه ریزی که الان در دنیا برای بانوان میشه، و به نسبت زیادی در دنیای اسلام و حتی در جامعه تشیع و در کشور خود ما هم تبعیت میشه، از بنیان برنامه ریزی غلطی است. ارزش سازی که میشه و بعد مفاهیمی که تولید میشه، ساختارهای اجتماعی که متناسب با او تولید میشه، اینها همه باید از نو بر محور مفاهیم و ارزش‌های اصلی که شما در دوره ظهور او رو می‌خواید محقق ببینید باید باز تولید بشن و مدیریتی اتفاق بیفته که این مفاهیم تولید شده با یک شیبی آرام آرام تبدیل به نوع زندگی بانوان بشن. بنابراین پیشنهادی که من دارم برای این مجموعه این است که یک پژوهش جامع رو و بعد از پژوهش هم یک برنامه ریزی جامع رو، این بعد که میگم بعد رتبی مقصودم نیست، یعنی ترتب منطقی بین این هاست، یک پژوهش جامع رو و بعدم یک برنامه ریزی جامع رو برای باز تولید مفهوم انتظار نسبت به مأموریت ها و مسئولیت هایی که بر دوش بانوان دنیای اسلام و دو بانوان شیعه هست انجام بدن، بعدم برنامه ریزی همه جانبه برای اینکه اون مأموریت ها تبدیل بشود به مناسبات زندگی، که البته اونم یک شیب میخواد، عجله هم نباید کرد و به تدریج ما باید عینیت رو به سمت اون مقاصد خودمون ببریم. و در این مسیر هم یک پیشنهاد بسیار بسیار جدی دارم که غفلت از او مانع رسیدن به مقصد میشه و اون این است که ما در تولید فرهنگ زندگی و بعد تبدیل او به برنامه میبایست در مقیاس کلان برنامه ریزی کنیم. اگر میدان درگیری ما با فرهنگ مدرن و ارزش‌های مدرنیته که تبدیل شدن به یک برنامه و فرهنگ برای همه ساحت‌های زندگی یک میدان درگیری بزرگ هست، ما باید همیشه نقشمون جامع باشه ولو مقیاس عملمون کوچک باشه. یعنی فرض بکنید اگر شما در یک میدانی دارید می‌جنگید که دشمن با یک نقشه کلان از زوایای مختلف شما رو در معرض تهدید و هجوم قرار داده، این که شما برای یک سنگر و یک زل برنامه ریزی کنید بدون توجه به اون هجوم همه جانبه، این قطعا ناکارآمد خواهد بود. یکی از نکات ضعف برخورد ما با تهاجم فرهنگی غرب همینه که اونا نقششون جامع، فراگیر، دورنگرانه نسبت به همه عرصه‌های حیات است. این اونا میخوان یک توسعه پایدار و جامع همه جانبه در مقیاس جامعه جهانی رو مدیریت بکنن، ما در مواجهه او با او گاهی در مقیاس خرد برنامه ریزی میکنیم. من مثال بزنم، فرض بکنید اینا برای تغییر اخلاق و فرهنگ تأمین غرایز انسان برنامه ریزی میکنن، نگاه انسان رو میخوان به این غریزه و کارآمدیاش و نوع بهره‌مندی و فعالسازیش و نوع ارتباط اقشار و اخلاق و عاطفه‌ای که باید تو این زمینه حاکم باشه میخوان بالمعال تغییر بدن. هم مبانیشو تولید میکنن، هم تبدیلش میکنن به محصولات فرهنگی از طریق هنر و بعدم جاری میکنن تو زندگی بشر. ارتباط اقشار رو اصلا بالکل تغییر میدن. مفهوم ارتباط زن و مرد و مفهوم ارتباطات عاطفی و غریزی اونها رو تغییر میدن. معنای نیازمندی انسان رو تو این عرصه عوض میکنن، اصلا احساس نیاز رو مقیاسش رو به شکل مغالطه آمیز توی مقیاس بالاتری میبرن که همه افرادی که تشکیل خانواده هم دادن دچار بحران میکنن. یعنی اصلا میخوان مفهوم خانواده رو عوض بکنن. اونا دنبال این کار هستن. بعد مثلا ما میخواییم با وام ازدواجی مشکل رو حل بکنیم. واقعا نمیگم این اقدام رو نکنید ها، ولی اگه این اقدام درون یک نقشه جامع و تعریف شده باشه بسیار خوبه. ولی اگر ما خیال کردیم آقا دشمن داره این هجوم فرهنگی تو این جنگ نرم همه جانبه میاره، ما میتونیم با وام ازدواج اصلا مشکل اخلاقی جامعه رو حل بکنیم. این نگاه خیلی نگاه عجیبی است. یعنی دشمن اخلاق رو به صورت نسبی تابع تکامل تکنولوژی تعریف میکنه و دنبال تغییر مفهوم اخلاق و ارزش هاست. ما مثلا میخوایم حالا این منتهی شده به مسئله ارتباط اقشار و تبدیل شده به برنامه ریزی جامعه برای تغییر نگرش نسبت به خانه و خانواده و ارتباط زن و مرد و امثال اینا، ما میخوایم اینا از طریق برنامه ریزی خرد حلش بکنیم، قطعا پاسخ نمیگیریم. پس بنابراین نکته ای رو که به عنوان نکته پایانی عرض میکنم اینه، اگر ما مأموریت خودمونو باز تولید حقیقت انتظار و اقتضاعات او در حوزه فرهنگ و اقتصاد و همه عرصه های حیات بانوان بدونیم و بخوایم این مفهوم رو و این ارزش هایی رو که نمایانگر انتظار هستند و در دل یک انسان منتظر به عنوان ارزش های محوری دنبال میشن، اگر بخوایم اونها رو محقق کنیم، عرض کردم نباید در حوزه خصوصی خودمون فقط برش برنامه‌ریزی کنیم، بگیم آدم اخلاقی بشیم، این کافی نیست. ما باید برای تحقق این ارزش ها در عرصه حیات فردی و اجتماعی تلاش بکنیم و برنامه‌ریزی کنیم برای باز تولید اقتضاعات ارزش های محوری انتظار در حوزه حیات فردی و اجتماعی و همه ساحت ها و زمان های زندگی از طفولیت تا هنگام مرگ، کما اینکه غرب این کار رو کرده. و در این باز تولیدی که میکنیم باید در یک نقشه جامع عمل بکنیم. نمیشه مسئله مثلا ارتباط اقشار رو، مأموریت های زن در خانواده رو، نوع تحصیل رو، نوع حضور اجتماعی رو جدای از بقیه مسائل ما برنامه ریزی کنیم. درون یک نقشه کلان و جامع این حقیقت و مفهوم متعالی انتظار رو و این ارزش حقیقی رو در حوزه ارزش‌ها و فرهنگ و بعد در حوزه زندگی باز تولید کنیم، برنامه ریزی بکنیم و در باز تولیدش هم نگاه جامع داشته باشیم و البته در برنامه ریزی برای تغییر عینیت و نوع نگاه بانوان به زندگی و آرمان‌هاشون و روابطشون میباید از مقیاس ممکنه کوچکی عمل بکنیم. یعنی ممکنه یک اقدام بزرگ رو شما از یک جای کوچک شروع بکنید، ولی این باید درون یک حلقاتی از یک اقدامات تعریف شده و یک برنامه جامع به سمت تحقق ارزش‌های انتظار در حوزه زندگی خصوصی و جمعی بانوان باشه، اونم در مقیاس جامعه جهانی. این مأموریتی است که باید دنبال شه، نیاز به تفکر داره، نیاز به پیگیری داره و به خصوص این مأموریت رو دوش خود خانم ها باید گذاشت. یعنی خودشون هستن که باید بسیاری از مسائل خودشون رو با دنیای غرب حل بکنن، غربی که در صدد استحاله انسان و منحل کردن انسان و هویت جمعی انسان ها در فرهنگ سرمایه داری است و به انسان به عنوان یک منبع تولید سرمایه و ثروت نگاه میکنه و تمام برنامه ریزش رو انسان به عنوان یک منبع ثروت. در واقع غرب مدیریت انسان رو به عنوان مدیریت منابع انسانی در تولید سرمایه موضوع قرار میده، میگه این منابع انسانی رو چگونه تبدیل به ثروت بالفعل بکنم و حتی عواطف و اخلاق انسان و ارزش های انسانی رو تبدیل میکنه به ثروت بالفعل و مثل انرژی های مادی شبیه انرژی های فسیلی که اینها رو تبدیل میکنن به ثروت بالفعل، از اعماق طبیعت اینها رو استخراج میکنن این انرژی ها رو و بعد تبدیل میکنن به ثروت، انسان ها رو به عنوان یک منبع ثروت میبینه و سعی میکنه این منابع انسانی رو مدیریت بکنه برای اینکه ثروت محقق بشه و هویت انسان رو منحل در توسعه سرمایه‌داری میکنه، از جمله بانوان رو. من اینو مکرر گفتم، در هیچ دوره‌ای بانوان به اندازه دوره معاصر ما در انتهای رشد تجدد تحقیر فرهنگی نشده بودند، گرچه این تحقیر بسیار سازماندهی شده و در قالب دفاع از حقوق بانوان و کرامت اونها اتفاق میفته. بنابراین خود بانوان هستند که باید با این سیطره فرهنگ غرب بر زندگی بانوان و هویت جمعی اونها به شدت مبارزه کنن، خودشون مفاهیم رو باز تولید کنن و و برای تحقق و عملیاتی و اجرایی شدنش در همه ساحت‌های زندگی تلاش کنم. از اینکه مزاحم شدم عذرخواهی می‌کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عدوهم. باز هم عرض می‌کنم، من نمیگم در حوزه زندگی خصوصی دنبال تهذیب خود و پالایش خود و آمادگی برای سرباز حضرت بودن نباشیم. این کافی نیست. جامعه بانوان باید مفهوم انتظار رو در همه عرصه‌های حیات خودشون باز تولید بکنن و بخش عمده ای از این مأموریت رو دوش خودشون است که خودشون رو از سیطره فرهنگ غرب که اونها رو میخواد به یک مهره در جامعه جهانی متناسب با فرهنگ غرب تبدیل کنه بیرون بیارن و تبدیل بشن به یک مهره‌ای که در دست حضرت هستن و حالا این تعبیرم تعبیر مؤدبانه‌ای نیست، در زمین دنیای اسلام بازی میکنن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه اربک طوعا و تمتعه فیها طویلا. ان شاء الله خدای متعال همه ما رو از منتظران حقیقی حضرت قرار بده و زمینه ظهور حضرت رو فراهم بکنه و انقلاب اسلامی رو هرچه مقتدرتر در دنیای معاصر به اهداف خودش نزدیک کنه و رهبر بزرگوار و عزیز انقلاب اسلامی رو، مراجع بزرگوار شیعه رو و خدمتگزاران به حضرت رو در پناه حضرت محفوظ و معید بدارد و به همه ما توفیق انجام وظایفی رو که در خدمتگزاری با آستان حضرت بردوش ما عنایت کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.